بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحزن عليهم ولا تكن في زيغ مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم و با برکت رمضان و شریف آیات و بیانات سوره مبارکه نمل را بازگو میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 70 آیه بعد از آن به آیاتی که انشاءالله در این نوبت بازگو خواهد شد سخن به اینجا رسید که بعد از تشکیک و تردیدی که در مسئله معاد پیش آمد و جماعتی گفتند که اعذا کننا ترابن و آبانا انا لمخرجون آیا هنگامی که ما درون قبرها رفتیم خاک شدیم ما و پدرانمون آیا ما باز مجدد باز میگردیم باز خارج خواهیم شد البته احتمالاً به ذهن این جماعت به دلیل کوتاهی فکر و بست دیدن آفرینش و مسیر خلقت طبعاً بازگشت به خروج به دنیا رو مطرح میکنن. ذهن بسته و کوتاه نظر این جماعت نمیرسد به عوالم بعدی و جهانهای بعدی که یک به یک وادی به وادی بعد از این عالم پیش روی انسانها قرار دارد. و گفتیم از بزرگترین خدمات پیامبران الهی همین بود که در حقیقت معنی دار کردن زندگی انسان بود با گشودن بابهای بسیار گسترده و عوالم پیش رو که حقایق عظیمی رو برای انسان ها مکشوف کرد. اونگاه فرمود که قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین به دو شیوه پاسخ داد قرآن سیر کنید در زمین توضیح دادیم تفاوت سیر و سفر کدام است چرا خداوند سیر را میگوید سفر برای همگان میسور نیست اما سیر چرا ممکن است جا به جایی فیزیکی نباشد اما اندیشه و فکر انسان جا به جا می شود این سیر است سیر کنید در زمین و بنگرید و اندیشه کنید کیف کان عاقبت المجرمین که پایان مجرمان چه بوده است بزهکارانی که بریدگان از خداوند بودند در طول تاریخ چه پایانی برای اینها رقم خورده و به کجا رسیدند خب این هم جنبه وعظ و خطابه دارد هم جنبه برهان و استدلال به لحاظ وعظ و خطابه یه توصیه است عبرتی است ببینید و آهان دل عبرت بین از دیده بر کنهان است نگاه دوم هم خب این که خداوند در این دنیا به مقتضای عدالت شمه از جرم مجرمان رو به ایشان باز می گرداند و این جهان کوه است و فعل ما ندا باز می آید نداها را صدا آن سو چه خواهد شد عدالت گسترده ذات حق در آینده چه می کند تتمه عدالت الهی به شکل واقعی در کجا محقق می شه که لازمه آن برهان اجرای عدالت و مسئله قیامت است تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم از همین فراز ادامه می دهیم آیه بعد ولا تحزن علیهم خطابی رو خداوند به پیامبر بازگو می کند و دنباله ای دارد که کشف می کند که یه مسائل دیگری در اینجا وجود داره صرفا یه بحث اعتقادی نیست یه شک و شبهه ای نیست که احیانا حاجت به یه پاسخ داشته باشد من این مقدمه آیه رو میگم قسمت بعدی مشخص می شه. فمود ولا تحزن علیهم پیامبر بر اینها حزن نخور بر این مشرکان و بر این کسانی که چه این گونه سخن میگویند ولا تکن فی زیغین به خودت رو در زیغ و تنگنا قرار مده از آن که این جماعت مکر میکنه کلمه حزن علی اسف و علی ما مضا، تأسفی که انسان بر گذشته می‌خورد، حال یا در مورد خود یا در مورد دیگران، حزن است. آنچه اینجا نسبت به نبی مکرم گفته میشه این است که اساساً پیامبر مکرم اسلام تمام وجود او دلسوزی به اشتیاق برای هدایت انسان هاست. قصه همان بحث شب 21 رمضان پیرامون مقام شامخ امیرالمومنین و شاگرد این بزرگ مرد است و صاحب دردی که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. وجود این پیامبر مملو و از درد است. حالا این درد حق یا درد خلق؟ از درد خلق پیامبر و درد مردمی رسول خدا درد هدایتگری است. پیامبر می سوزد و می تابد به خود از اینکه جماعتی هدایت نمی‌شوند. یعنی جان و دل او چنین می‌خواهد این تب و تابی که در وجود اوست به حدی است که دوست می‌دارد یک نفر هم روی زمین غیر مؤمن باقی نماند و دوست می‌دارد همگان رو به سوی ایمان جذب کند که و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر شما دارید اینقدر حرص میزنید برای ایمان انسان ها، اما اینا ایمان نمیارن خیلی هاشون، پس بنابراین شما بر خودتون فشار نیارید، خودتون اذیت نکنید. لعلک و لعلک باخ اون نفس که علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، از این تأسفی که اینها ایمان نمیارن شما خودتون رو دارید تلف میکنید، نه لازم نیست. ولا تحزن علیهم، حزن بر عدم ایمان اینها مخور. خب به شکل طبیعی باید چنین باشد، یعنی پیامبری آمده است که حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم. از ویژگی های پیامبر، همه پیامبران خب سرآمد اونها رسول خداست که باید چنین مردمی باشند. یه زمانی خدمت عزیزان کلمه اولوالعزم رو شرح کردم، که اولوالعزم گمان نکنید که به معنای کسی است که کتاب دارد، نه، ممکنه پیامبری کتاب داشته باشه هم اولوالعزم نباشه، مانند داوود، یا ممکنه اولوالعزم باشه مانند نوح اما کتاب رسمی مانند تورات و انجیل نداشته باشه. معنای اولوالعزم صاحب کتاب بودن نیست. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. قرآن بازگو میکند دو چیز که در انسانها به غایت و به اوج برسد صاحب عزم میشد چنین انسانی. یک، صبوری و شکیبایی در راه خداست. دوم، غفران و رحمت و بخشش و مهرورزی به انسانها. و این پنج کس در تمام ادوار آفرینش الهی از این دو ویژگی بیشترین برخورداری رو داشتند. بالاترین حد و مرز صبر و بالاترین حدود انسان دوستی در وجود این نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی مکرم اسلام است. لذا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، خداوند به پیامبر هم همین گونه میگوید. این ها اولو العزم هست، چنین ویژگی در وجود این هاست. پس پیامبر هم به دلیل اون انسان دوستی باید این گونه باشد. اما دقت بفرمایید عزیزان، دلسوزی برای انسان ها حالا در این حدی که پیامبرند، در حد پایین تر از اون تصور بفرمایید انبیاء و اوصیا، بیایید پایین تر علما و صالحا، بیایید پایین تر مؤمنین. یه مؤمن برای یه مؤمن دیگه، برای یه انسان دیگه بفرمایید، نه برای یه مؤمن، برای انسان دیگه چقدر باید دلسوزی کند؟ تا کجا باید محزون باشد و محزون نباشد؟ خب همونطور که در اون مباحث عرض کردم، ما که نمیتوانیم نظاره کنیم، تماشا کنیم یه انسانی داره به نیستی، نابودی و فلاکت و هلاکت میرسه و بگوییم که عیسی به دین خود، موسی به دین خود. این اباطیل که در آیین ما وجود ندارد، ما میدانیم که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، تمام انسان ها مسئولیت دارن در سرنوشت اجتماعی و دیگران. اما حد این حزن و اندوه و تأسف و اقدام کجاست؟ یک، تا جایی است که ظرفیت انسان است، یعنی توانایی خود انسان، نباید به این قیمت باشد که آدمی خودش رو تلف کند در این راه. تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نه پیامبر، خودتون رو در این جهت به این مشقت غیر قابل تحمل نیفکنید. دوم، تا جایی که طرف مقابل خود تمنای هدایت دارد. آمادگی این رو دارد، سر لجاج و عناد نداره، حتی این رو خردتر کنید در محیط خانواده، حتی پدر برای فرزند، دوست برای دوست. این تا یه جایی است که خود طرف مقابل تمنای این رو دارد و خواهش این رو دارد. اما اگر به لجاجت و سفاهت داره عمل میکنه، دیگه مسئولیت از دوش انسان برداشته میشود و جایی است که باید گفت اعرض عن الجاهلین. اینجا جهل است، جهل معنای حماقت و سفاهت. اینجا باید ول کرد، رها کرد، دیگه اینجا دلسوزی و تأسف معنا ندارد. این روش کار پیامبران. فرمود اینها جماعتی هستن که دیگه ارزش دلسوزی ندارن پیامبر. اینها به جایی رسیدن که به تعبیر ما پشت این مطالبشون حرف هاست که الان میخوانیم. ولا تحزن علیهم، دیگه محزون بر اینها نباش و اندوه بر اینها مخور. ولا تکن فی ضیق. حالا اینجا ممکنه یه سؤالی تو ذهنتون بیاد، آیا حزن و غم یه امر دستوری است؟ یعنی اگر شما الان یه صحنه‌ای رو می‌بینید متأثر میشید و محزون میشید، یه غمی تو دلتون میاد، من میتونم به شما بگم محزون نباش، غم مخور؟ آیا غم یه امر ارادی است یا غیر ارادی است؟ مثلا تعجب، شما یه صحنه‌ای رو می‌بینید، بعد از این کاری که پیش اومده تعجبتون میزنه، ما به شما میگیم تعجب نکنید. خب این تعجب جای تعجب داره، مگه تعجبی هم نیست که به اختیار من باشه؟ محبت، شما احساس محبت به کسی و چیزی میکنید، محبت بخشنامه است، دستوری است، امر و نهی میشه کرد، دیگه از این ساعت حق نداری فلان کس رو دوست داشته باشی، تا این ساعت دوست داشتی من بعد حرام است بر تو دوست داشتن. خب نمیشه که این رو گفت. اینها یه امور انقضایی است، یه امور قلبی است، خارج از امر و نهی و فرمان است. و چطور خداوند به پیامبر میگه ولا تحزن علیهم، بر این حزن مخور؟ تمام این مواردی که عرض کردم که اصل فعل خارج از اختیاره، اما مقدمش خارج از اختیار نیست. انسان نباید کسی که اهل فسق و فجور است دوست داشته باشد. دوستی اهل فسق انسان رو به اونها ملحق میکند بدون تردید. اما حالا ممکنه یه کسی به یه دلیلی، به یه بعدی، یه چیزی، یه کششی به یه فاسقی پیدا کند. مقدمات رو میشه کنترل کرد که چنین چیزی نیاید. یک، دوم، هنگامی که محبت آمد به توبره این آتش نباید افروخت، نباید این رو افروخته تر کرد، این محبت رو باید به اصطلاح عوامل استمرار محبت رو کنترل کرد و تقویت رو در این صحنه پیش نیاورد. کاملا بدیهیست. یک، پیشگیریست. دو، سعی میکنیم که این اشتداد پیدا نکند، شدت پیدا نکند، کنترل میشه. اون اموری که خارج از اراده است به این ابتدا و انتهای کار ارادی میشن. لذا میشه گفت دوست نداشته باش این صحنه رو، یعنی نزدیک نشو، در معرض قرار نگیر که محبتی این نرو. خب این که وقتی صد بار انسان چیزی رو دید و یه کششی ایجاد شد، خب ممکن است قهرن یه محبتی هم بیاد، اما کنترل کن. پیشگیری میگذارد که به اینجا نرسی، در ادامه هم استمرار نده، پیگیری نکن چنین چیزی رو. ولا تحزن علیهم، پیامبر اعتنا نکن، اصلا مسیر رو با اینها عوض کن و بعد هم فکر نکن به اینها که چرا اینها اینطور شدن. این انتخاب خود این جماعت است، اینها خودشون خواستن که به اینجا برسن. انک لا تهدی من احباب، شما نمیتوانید پیامبر همه رو هدایت کنی. کسی که نمیخواهد هدایت شود فائده ای ندارد برای او دلسوزی و برای او تأسفی خورد. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی زیق مما یمکرون، و پیامبر مباش در زیق از آن چه این جماعت مکر میکنن. کلمه زیق، زیق به معنای تنگنا، منتها ما یه زیق داریم با کسره، یه زیق داریم با فتحه. هنگامی که با کسره به کار برده میشود به معنای تنگناها و مزیقهای حسی است. این مسیر و معبر خوبی نیست برای این حجم ترافیک صبحگاهی، این مسیری که دارن حرکت میکنند ماشین ها، این مسیر تنگی است، این درست مهندسی نشده است به لحاظ ترافیک. اینجا به اصطلاح زیق معبره، کلمه زیق رو به کار میبرن در کلام عرب با کسره برای تنگناهای ظاهری و مادی. اما هنگامی که نه، بحث درونی است، اون تنگنای روحی و فشارهایی است که در روح انسان پیش میاد، اونجا زیق با فتحه به کار برده میشه. خب اینها زیبایی های واژگانی است که در کلام عرب وجود داره. فرمود ولا تکن فی زیق مما یمکرون، و خودتو در تنگنا قرار مده به لحاظ رفتار و عمل، و خودتو در تنگنا نبین به لحاظ حمایت الهی. مما یمکرون، از آنچه این جماعت مکر میورزن و مکر میکنن. کجا صحبت مکر بود؟ اینجا مگر صحبت مکری بود؟ چند شب قبل خدمت عزیزان در اوائل این سوره اشاره کردم کلماتی مانند مکر، کید، حیله. ذهنمون رو عوض کنیم نسبت به این مسائل. اشاره کردم مکر به خودی خود منفی نیست، کاربرد منفی و مثبت دو سویه در این کلمه وجود دارد. مکر یعنی چاره پنهانی، یعنی تصمیم گیری به اصطلاح پنهان که طرف مقابل نمیفهمه. شما بنا ندارید یه کسی شرکت کنه تو این مثلا محیطی که شما هستید، بعد یه تصادف ساختگی درست میکنید که نیاد، ماشینش منتقل نشه. این مکر. کسی تصمیم دارد مثلا فرض بفرمایید نمیدارم فرزندش با فلان کس ارتباط نداشته باشه، یه زمینه مصنوعی و تصنعی پیش میاره بین اینها رو به هم میزنند که این فرزند با این دوستش دیگه رابطه نداشته باشه، این پدر، این فرزندم نمیفهمه چی شد. این مکر یعنی یه تصمیم پنهانی گرفته میشه که مخاطب اون کسی که در حق او مکر شده است پی نمیبرد. حالا اگر این تصمیم پنهانی اثر مثبت داره میشه مکر مثبت، مکر الحسن. اگر اثر منفی داره میشه مکر سیئه، همون که قرآن میگه ولا یحیق المکر سیئه الا به اهله. مکر سیئه دامن صاحبان خودش رو خواهد گرفت. فرمود ولا تکن فی زیغ مما یمکرون، مشخص میشه اینجا کاسه زیر نیم کاسه است. اینجا یه بحثی است. حالا این مکر چیست؟ این چه مکری است که پیامبر را آزار میدهد و پیامبر دلنگران از خداوند بهش اطمینان میده و اون اینه و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. برمیگرده به همون شبهه دیشب و ادامه اون که امشب خدمت عزیزان پیگیری میکنیم و بازگو خواهد شد، و اون این است که در مورد مسئله قیامت و حالا هوای قیامت این نکته وجود داره عزیزان، که بسیاری از انسانها و جماعات که اینها هیچ اعتقادی نداشتن به مسئله معاد و قیامت، اما سعی می کردن به گونه با طرح یه سوال و این موضوع خاص پیامبر را آزار بدن، و این راه سوژه پیدا کرده بودن برای اینکه بالاخره ستیزه با پیامبر بکنن، مجادله بکنن، و در این حال پشت این مکر بود، یعنی ایذا و اذیت بود، نه سوال و استفهام و جواب و پرسش و آگاهی و دانایی. اساسا این نکته رو عرض کنم که بد نیست، بالاخره ما در نوع سوال گفتیم ما سه نوع سوال داریم. گاه سوالی است استعلامی، انسان میپرسد که بداند. سوال استعطایی، انسان میپرسد که عطایی متوجهش باشه، چیزی بگیرد از کسی، سوال میکند برای دریافت کردن. سوال استقراری، سوال میکند برای اینکه اقراری رو از کسی بگیرد. خیلی خوبه. اما نوع دیگه سوال معنا نداره. اما چرا دیگران نوع دیگری به کار میبردند؟ بارها وجود و مقدس امیرالمومنین چند تا مزاحم بودن، خیلی اذیتشون میکردن حضرت رو. من جمله ابن کوای منافق، گاهی پای منبر امیرالمومنین یه مرتبه میگفت یا ابا الحسن مسئلتون، گاهی دیگه حضرت زبان باز میکردن میفهمدن یا ابن کوا سل تفقهن ولا تسأل تن و تن. سوال کن که بفهمی و بدانی، سوال نکن برای ایزا و اذیت ما، چون تو هر چرا که سوال بکنی ای مگس عرصه سیمرغ نجولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. پس یه سوالی بکن که چیز بفهمی، ما رو نخواه امتحان کن. گاه سوال میشد که بداریم آگاهی این فرد، دانشش، ملایی این چه مقدار است، چطور است. اینها سوال نیست، این معنا نداره. استعلام پرسشگری باید حقیقی باشه. اگر انگیزه های دیگه اومد دیگه این ارتباط رو خراب میکنه متاسفانه. اینجا چنین مسئله ایست. 14 سوال در قرآن وجود داره عزیزانه، وقتا اینها رو گفتم جا دارن، اصلا خودش بحث مفصل جدی و فربهی در این مسئله به عمل بیاد، که این سوالها در قالب یسالونک گفته میشه، یعنی میپرسند از تو به این شیوه مطرح میشه یسالونک. ای سوال میکنم پیامبر است. حالا این 14 موضوع رو اگر نگاه کنید و بررسی کنید، بعضی از این موضوعات موضوعاتی است که اصلا در قد و قواره مخاطبان اولیه پیامبر نیست. یعنی اینها سوالهایی نیست که این عرب در پی اشتر مثلا بداند و این جماعت این چنینی بدوی اینها رو مطلع باشند. اسمش به گوششون نخورده است. 14 سواله، به شکل فعل مضارع میاد. یعنی چی؟ یعنی آن به آن سوال میکردن، آن به آن سوال میکردن. خب بعضی از این سوال ها بدیهیست، این جامعه براشون سوال میشه، میپرسن یسالون که عن الانفال، این انفالی که میگی چیه؟ یسالون که عن الیتاما، ما در حدود یتیمان شما رو خیلی ترسوندید، حالا نمیدونیم چه بکنیم، مالی این حساب باشون ازدواج کنیم نکنیم چه بکنیم، یه سوال های این چنینی. اما بعضی از این سوال ها نه، یسالون که عن ذی القرنین، اینها نمیدونن ذی القرنین اصلا چیست، نمیدونم خوردنیه، پوشیدنیه، نوشیدنیه، جماد است، نبات است، اصلا نمیدونن این چیه ذی القرنین. الان از کجا این سوال رو مطرح میکنن از پیامبر؟ یسالون که عن ذی القرنین، پیامبر هم میگوید قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو به زودی برای شما از ذی القرنین نکاتی رو میگم که تعجب شما را برانگیزد. با اونگاه شروع میکنند اون آیات متعدد سوره مبارکه کهف، پیامبر از سوی خداوند مجموعه از حقایق رو پیرامون این شخصیت عظیم و شأن قرآنی و این عبد صالح الهی مطرح میکنند. سفرهای سگانه ذوالقرنین در سوره مبارکه کهف شگفت‌انگیز است. خب این سؤال جامعه جاهلیت نیست، اصلا نمیدونن این با چی نوشته میشه ذوالقرنین. و باز از اون طرف میبینید مثلا فرض بفرمایید یسالون که عن روح، سوال میکنن از تو پیرامون روح، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دغدغه این جامعه عرب روح نیست، اینا تو جسمشون موندن، اینا تو شهوات جسمشون موندن، اینا هنوز پای شرابند و پای زنند و پای شمشیرند و پای اسب، اینا به روح کار ندارن که اصلا با روح آشنایی ندارن که از روح سوال کنن یسالون که عن روح. اما پاسخ قل روح من امر ربی، بگو روح، پاسخ هم همونطور جدی مانند سوال میاد، قل روح من امر ربی، بگو روح از عالم خلق نیست، از عالم امر الهی است. اما مشکل اینه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و شما داده نشدید از علم مگر اندکی. الان که بنده خدمت عزیزان نشستم در اینجا، مجموعه اطلاعات بشری رو همش رو سرجمع کنید توی کتاب بریزید در مورد روح، به مقدار این کتاب نمیشه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، در مورد روح چندان اطلاعات زیادی شما ندارید که بخواد در این میدان وارد بشید. و بالاخره ما باید آنچه میگویم به قدر فهم توست، مرد من در درک یک فهم درست. ماجرا این است که درکش نمی کنید خیلی از این مطالبی که گفته بشه، مگر یه ارتقای پیدا کنید تا بتوانیم با شما گفتگوی روح رو ما مطرح کنیم و بازگون کنیم و ماهیت روح را بشناسانیم. خب پس این سوالا از کجا میاد مطرح میشه؟ ریشه سوالا رو که نگاه میکنید از یهودیانه، اینها از مدینه منتقل میشد، از یثرب منتقل میشد، سوالاتی رو مطرح میکردن، سوالهای سفارشی بود اینها، کسانی رو تطمیع میکردن برید این سوالا رو بپرسید ببینید چی میفهمد، این آقا میتونه جواب بده یا نه، موضعش رو بشناسیم، جایگاه و شخصیتش رو بدانیم. بعضی از این سوالا این بود. خب این روشی بود. جامعه عرب همین کسانی که با پیامبر سر ستیزه و چالش داشتن، میخواستن شخصیت پیامبر رو تخریب کنن، در مورد دیگران مقام علمی و عظمت اون رو به زیر بکشن، یکی از سوالهایی که از این شیوه پرسش ها بلد شدن این بود که سوال میکردن در مورد قیامت. یسالونک عن الساعه، یسالک الناس عن الساعه، میپرسن پیامبر از تو در مورد ساعت و قیامت. این مکرر تو قرآن اومده. خب همونطور که عرض کردم پایان اعراض دیشب، پیامبر جوابی ندارند اینجا. اصلا یه وقتی اونقدر پیامبر حساس شدن که از جبرئیل سوال کردن بابا جبرئیل تو چیزی بگو برای ما، خلاصه حالا یه جوری بگو، حالا خداوند انشاءالله راضی خواهد بود که بگو بدانیم که این چیه، این ماجرای ساعت رو زمانش رو بگو که ما اینقدر سوال میکنن، ما رو سوال پیچ میکنن. جبریل گفت یا رسول الله و من المسئول به اعلم من السائل، خدا میداند که در این مسئله اطلاعات پرسش شونده از پرسش کننده بیشتر نیست، یعنی من هم در این مسئله کمیتم لنگ است و هیچ اطلاعی در مورد زمان قیامت ندارم. مسئله این نیست، فراتر از این عزیزان، اصلا این که مسلم پیامبر دانش قیامت را نمیداند، یعنی نمیدونه زمان قیامت چیست. و عنده علم الساعه، این از اون علومی است که خواندیم در سخن امیرالمؤمنین نهج البلاغه که از آن خداوند سبحان است. اما اصلا پیامبر بداند بعد چه فایده داره؟ میتونه پیامبر این رو ثابت کند و بگوید؟ این نکته خیلی مهمی است به لحاظ اجتماعی عزیزان. انبیا زیرکن، کیسن، هوشمندن، نخبه ترین نخبگانند از جهت سطح هوش. اینا آیکیوشون، ایکیوشون، همه چیز پیامبران در بالاترین سطح ممکن، واقعا استعدادشون، مردم شناسیشون. انبیا چیزی را که نمی توانستند اثبات کنند هرگز بر زبان جاری نمی کردند. مطلبی رو که اینها نمیتونن ثابت کنن نمیگفتن. مثل ما نبودن که به هر دری بپردازیم، با هر مخاطبی سخن بگوییم، هر جوری مطلبی رو ابراز کنیم. نه، اینا اگر میدیدن یه مطلبی رو زمینه برای اثبات اون فراهم نیست یا ابزار اثباتش رو ندارن در این ادعا، این ادعا رو هرگز مطرح نمیکردن. پیامبر فردا میان میگن که قیامت 3456 روز و 22 ساعت دیگه خواهد بود. خب بعد به پیامبر میگن خب راه اثبات چیه برای این مطلب که میگویی؟ اینو با کدوم نرم افزار به دست آوردی؟ اینو با چه کامپیوتری؟ ابر کامپیوتر چی بود که این رو حساب کردی؟ این رو با چه نمیدانم انتگرالی بود؟ این چی بود که بهش رسیدی؟ از کجا به دست آوردی این رو؟ این از راه شهود بود، از راه استدلال بود، از راه حس بود. پیامبر هیچ راهی برای اثبات این نداره. یکی دیگه ثابت میکنه، میگوید که من از این حساب کردم آقا، این قیامت را که شما میگویید 5 روز کمتر بود. حالا پیامبر چطور میتونه بگه حرف تو درست نیست، حرف من درسته؟ راهی نیست برای اثبات این امر. این چیزی نیست که کسی بخواد این رو اثبات کنه. این چنین غیب مهمی که هیچ محاسبه‌ای برای اون در معادلات بشری وجود ندارد و کسی از پی اون بر نمی آید، این همان است که خداوند فرمود اکاد و اخفیها، اراده من خفاء ساعت قیامت است. لا یجلیها لوقتها الا هو، آشکار نمی کند زمان آن را خداوند مگر در زمان خاص اون، مگر مقدمات قیامت بیاید. یه چیزی نیست که در فهم و سطح اندیشه بشر باشه که بشر بتونه درک کنه زمان قیامت رو، مانند صدها و هزاران مسئله دیگه. این یه نمونه است که خداوند به این شیوه مطرح می کند. اما این مکر بود. می اومدن این رو سوال می کردن، می گفتن رفتیم پرسیدیم، یاد نداشت، بلد نبود، گفت نمیدانم. ببینید گفت نمیدانم، چطور ادعا میکنه که این پیامبر است و از همه چیز خبر دارد و نمیدانم رسول خداست و چه نماینده خداست که ادعای جهل میکند و نمیداند. این یه مکر بود عزیزان که در مورد پیامبر به عمل میآمد. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. حالا این مکر رو بازش میکنه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگن اون وعده ای که خدا گفته است، وعده قیامت، اگر راست میگید کی خواهد بود؟ زمانش رو ما بگید دیگه تمام است. ما هم زمانش رو بدونیم مشکلمون حل میشه. خب عرض کردم پیامبر خیلی صریح و راحت میفرمودن نمیدانم. این چیزی نیست که من بدونم، این علمی است که خدا میداند. میزان علم غیب من پیامبر اساساً میزان علم من به مقداری است که خداوند به من آموخته است. من علم ذاتی ندارم، علم من از سوی خداست به مقدار و محدوده این که ذات حق به من آموزش داده است. لب باز میکنم، مثقال ذره بیشترم ادعا ندارم. این عظمت شخصیت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. که به زیبایی مطرح میکردن، با شهامت خیلی عالی و روشن مطلب رو بازگو میکردن. البته گاهی هم اشاره کردم، بازم در پایان عرضم گفتم، گاهی برای کسانی که جنبه مکر نداشت و واقعا ممکن بود سوال کنن، جور دیگری پاسخ میدادن. این همون بود که گفتیم وقتی مکرر حدیث رو گفتم که پیامبر ایستادن الله اکبر نماز رو بخونن، یک گفت یا رسول الله مسئلتون، فرمودن حضرت الصلاه، الان الصلاه، الان وقت پرسش پاسخ نیست. نماز رو تموم کردن برگشتن، فرمودن این سائل، که اون کسی که سوال کرد، گفت آما بودیم. فرمودن سوال چی؟ گفت متا قیام الساعه، قیامت کیه؟ من نگران قیامتم. پیامبر فرمودن که سریع. فرمودن ما اعدد تلا، چی آماده داری برای قیامت؟ قیامت مسلم و قطعی است. قیامت گرچه دیر آید بیاید، قرآن میگه اقتربت ساعت و انشق القمر، به لحاظ زمان خلقت و آفرینش الهی قیامت نزدیک، زمان دوری نیست. این زمان به لحاظ عمر ماست که به لحاظ محاسبات ذهنی و حساب و سال ماه ما هست که به اصطلاح برامون احیانا مثلا ممکنه درازا داشته باشد، اما اقتربت ساعت و انشق القمر این گونه نیست. بسیار زمان کوتاهی تا قیامت مونده است. خب ما عدد تلاها، حالا قیامت بیاید فردایی، سال دیگری، 100 سال آینده، 1000 سال آینده، این مهمه که تو در مورد قیامت بدونی که چگونه پا به قیامت میگذاری. ما عدد تلا، چه آمادگی برای ورود به قیامت داری؟ فکر برای این بکن. خب این منصف بود، از این مکری ها نبود، این واقعا میخواست بدون سرش پایین انداخت. بعدم گفت یا رسول الله ببخشید، من یه نمازی خوندم شکسته بسته، به قول ما یه روزه گرفتیم، حالا خدا قبول کنه، عرض به خدمتتون نمیدونم سری اعمالی انجام دادیم، اما فکر نمی کنم که دست پر کن باشه اعمال من، متاسف شدن مردم. بعد گفتم دیگه بقیه حدیثم بگم دیگه. بعد سر بلند کرد گفت یا رسول الله فقط یه چیز رو صادقانه به خدا قسم میگم، انی احبک، تمام وجودم مملو از محبت توست، تو رو به تمام سلول دوست دارم. پیامبر متبسم شدن، فهمدن پس حالا منم به تو یه بشارت میدم، اون قیامتی که تو میگی کی میاد، هر زمان بیاد، فإن المرء مع من احب، قاعده اون قیامت اینه که در اون قیامت هر انسانی با محبوب خیش قرین و مشهور خواهد بود. اگر تو صادقانه من رو دوست داری، بدون که با من مشهور خواهی بود. خب این یه نوع پاسخ دادن پیامبر بود برای این کسانی که اهل مکر نبودند و به صدق و صداقت میپرسیدن مطلب رو، و الا اینجا مشخصه تو این آیه، بعد از اینکه فرمود به مایم کنون مکرشون رو مطرح کرد، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. حالا اینجا پاسخ چیه؟ پاسخ دیگه اون شکل نیست، پاسخ مکارانه، قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. باشه، نگران نباشید، بگو پیامبر امید است که به زودی، ان يكون ردف لكم، به زودی خدا ردف لكم، کلمه ردف یعنی پیاپی آمدن، یک معنای اون. این لامی که بعدش اومده است ردف لكم، لام به اصطلاح به این معنا جنبه تأکید پیدا میکنه، میگن لام زائده تأکیده، یعنی ردفکم، به زودی خدا پیاپی می آورد برای شما بعض الذی تستعجلون، بعض از اون چیزایی که عجله دارید براش. قیامت شما سراسر عقوبت است با این وضعیتی که دارید، اما عجله نکنید، همینجا قبل از قیامت خداوند بعض از آن چه به آن می شتابید بر سرتان خواهد آورد. ردف لکم یعنی پیتان می آید، به دنبالتون خواهد آمد و مبتلا خواهید شد. معنای دومی که فعل ردف داره، با توجه به این که لام زائده نباشه، لامی باشد که به اصطلاح با تعدیه این فعل معنا رو عوض میکنه و تضمین فعله، میشه عسى ان یکون قرب لکم، یقرب لکم، به زودی نزدیک برای شما بعض از اون چیزهایی که استیجال میکردید. قبلان خواندیم یستعجلون به سیعت قبل الحسنه، گروه عجله میکنن، یعنی میگفتن اگر راست میگی بزن، این گاهی دیدید میگه اگر مردی بزن، اینا میگفتن پیامبر اگر عذابی هست بگو بیاد، اگر راست میگی قیامتی بگو بیاد، اب نداره. حالا شما پاره ای از این عجلتون رو در همین دنیا خداوند به شما باز میگرداند. و عمده مفسران شأن نزول آیه رو، یعنی بیان این وعده خداوند در آیه شریفه رو، ماجرای بدر میدونند که در آیات دیگر هم داریم، سیهزم الجمع و یولون الدبر، هنوز بدر نیومده، آیات تو آیات مکه، خداوند وعده میدهد به اینها که به زودی شما منهدم میشید، منظم میشید، توی صحنه عقوبت سهمگینی برای شما میاد. 313 نفر انسان بی سلاح، دست خالی توهی، اونچنان بر 1000 مرد تابون دندان مسلح شما حمله میکنن و هجمه میکنن، در کنار چاهای برد که 70 کشته خواهید داد تا دروازه های مکه میگریزید، اونها 14 تا شهید بیشتر نمیدن، با دست خالی، اما چنان صاعقه‌وار بر سرتون میان که گوشه‌ای از قوت و قهر الهی رو به شما خواهند چشان. این میشه اون بعض الذی تستعجلون به اتفاق مفسران. و ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. یه جای گله است، ای وای. و ان ربک لذو فضل علی الناس، پیامبر پروردگار تو صاحب فضل بر مردم است، اما متاسفیم که اکثرهم لا یشکرون. ولکن اکثرهم لا یشکرون، اما اکثریت مردم شاکر این فضل خداوند نیستن، این فضل رو نمیگیرن درست استفاده کنن. دو تا نکته اینجا لازمه که عرض کنم. یک، آیه خیلی آیه این لطیفی است. ان ربک لذو فضل. ذو یعنی دارنده، میگید ذو شرف، ذو حسب، یعنی کسی که حسبی دارد، شرفی دارد. ذو از اسماء الصفه معنای دارندگی است. ذو العقول، ذو اللبوب مثلا، ذو الالباب مثلا. ذو فضل، فضل به معنای فزونی، زیادی، بسیاری، اون به اصطلاح عطای بسیار، فضل. الان توضیح بیشتر میدم بهتون. ذو فضل، خدای تو ذو فضل است. خب نمیشد بگه که ان ربک فاضلون، خدا فاضل است یعنی فضل داره، اما فضل ذو فضل. خب اینا من حیفم میاد اینها رو نگم، اینها یه ظرافت هاییست در کاربردهای قرآن که خیلی لطیف و زیباست. اینجا اگر مشتق به کار برده میشد، یعنی اسم فاعل، و میگفت ان ربک فاضل مثلا، اگر این رو به کار برده میشد اصلا این معنا رو نمیرساند، چون اسم به اصطلاح اگر اسم فاعل به کار برده میشد و صفت به کار برده میشد مشتق بود به لحاظ صرفی، به لحاظ ادبی و به لحاظ اصولی. و بعد مشتق، این بحث مطرح میشه که آیا زمانی که مشغولیت و تلبس به اون فعل داره بعد از فعل خارج میشه بازم صدق میکنه برش یا نه؟ چجور بگم خدمت دوستان ساده باشد به این معنا، یعنی اگر کسی الان که ظلم میکنه بهش، در حال ظلمه بهش میگن ظالم، اگر فردا دیگه ظلم نمیکرد، نشسته بود خوابیده بود، بازم میشه بهش گفت ظالم یا نه؟ همون وقت ظلمش بهش میگن ظالم. اگر کسی داره مینویسه الان کاتبه، اگه قلمو گذاشت خوابید بازم میگن کاتب بهش یا نه؟ این اختلافه به لحاظ علمی، به لحاظ اصولی و به لحاظ زبانشناسی. بس اصلا تو مباحث جدید اصلا عالمی دارد این برای خودش. اگر میفهمود پروردگار تو فاضل است، نمیرسوند اون گستردگی رو که میگه ان ربک لذو فضل، همه فضل ها دست خداست، همه زیادی ها و بسیاری ها از آن خداست. باز با این فرق که کلمه فضل داریم و فضول، شما از دومیش خاطره خوبی ندارید، درستم تشخیص میدید. زیادی و بسیاری در خیر را فضل میگویند. یکی علمش خیلی زیاده، شجاعتش خیلی زیاده، مهربانیش به دیگران خیلی زیاده، فضلی داره در این جهت، این فضله براش. اصلا به صاحب علم چی میگن؟ میگن صاحبه، میگن آقا صاحب فضلن، اهل فضلند، از فضلا هستند، همین رو به کار میبرن. اما در شر اگر یه کسی پیشرفت میکنه در شر، یعنی از اونهایی میشه که از دستبوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کردی، رشد منفی داره، یعنی این به جای که رشد در خیر داشته باشه رشد در شر داشته باشه، اینو چی میگن؟ اینو میگن فضول. به همین خاطر اگر شما به بعضی از افراد میگید فضول و بعضی از رفتارها را میگید فضولی، درست میفرمایید. یعنی بیش از این نباید وارد میشد تو زندگی دیگران، اما داره سرک میکشه. خب این فضولیه، این کار زیادیه، نباید این کار انجام میشد در این حد، لازم نبود، میشه فضولی. اختیارداری های بیش از حد رو میگید چرا برای من فضولی میکنی؟ خب این زیاده، تو این حد نباید مسئولیت حس کنی برای من که تو زندگی من بخوای پای بگذاری، این میشه فضولی. پس فضل و فضول هر دو. حالا زیبایی مطلب، ان ربک لذو فضل علی الناس، نه علی المؤمنین. خداوند صاحب فضل بسیار بر ناس و همه بندگان خیش است، اما چه بکنیم که اکثر مردم لایش کن. من اجازه بدید مناسبت این شبهای رمضان است، یه شمه از این فضل خداوند رو به هممون بگم. ببینید فضل خداوند به انسانها یه شمهش مثلا اینه، یه شمه کوچکش که در مقام تکلیف و دادن مسئولیت به انسانها، که انسانها میخواد مکلف باشن در پیشگاه خداوند. البته با این نکته که میدانیم ما تکلیف نداریم واقعا اینا تکلیف نیست. این ماه رمضان الان ما مکلفیم به روزه داری، یعنی روزه واقعا یه تکلیفه، یعنی یه مسئولیته یا یه فرصته برای ما؟ یعنی روزه چه میکند؟ آیا روزه میخواد که مثلا در بارگاه خداوند کاری بکند؟ میخواهد مثلا موجب ارتقاء مقام فرشتگان باشد؟ میخواد موجب ارتباط رابطه تسهیل ارتباط خدا با آفرینش باشه؟ چه تکلیفی است این؟ چه مسئولیتی که ما در پیشگاه خدا داشته باشیم؟ تمام تکالیف الهی فضلند عزیزان. یعنی روزه در حقیقت اونه که الان شما نگاه کنید میبینید اثرش رو. تعارف هم نداریم، اون اول ماه هم عرض کردم 25 ماه بنده الان 20 شب مقابل چهره مبارک عزیزان نشستم، خدا میداند آثار مشخص و مشهوده. یعنی وقتی به پایان ماه میرسه هممون حس میکنیم یه رقت قلب میاد، یه صفایی میاد، دلها به هم نزدیکتر میشه، بسیاری از کینه ها دیگه تو سینه ها نیست، یه صفایی بین مردم و خانواده وجود داره. اینها همان است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه برای تقواست. تقوا مال کیه؟ نفعش مال منه. این تکلیف نیست، یه فرصته که خدا به انسان ها داده است. تکالیف الهی یعنی سازوکارهای ارتقاء شخصیت انسان. نماز معراج، راه ارتقاء منه، نه تکلیف. حالا ما اینا رو اسم تکلیف میگذاریم، اما دقت بفرمایید در مقام تکلیف گذاری یعنی وضع قانون، وقتی خداوند بندگانش رو مکلف میکنه، همین مثال روزه رو که زدم بد نیست، با فضل عمل میکنه. هرچند این تکلیف الهی مثلا که آقا باید عرض به خدمتون از ابتداء فجر آغاز روز تا این به اصطلاح غروب این ساعت رو شما روزداری بکنید، این هم تکلیف شما شد، کتب علیکم الصیام، این هم یه تکلیف واجب مسلم. اما بعد خداوند نگاه میکنه به بندگانش میگه بنده من چه حال و وضعی داری در قبال این تکلیف؟ از پس این مسئولیت میتونی به لحاظ جسمی بر بیای یا نه؟ یه نگاهی میکنیم به خودمون، احساس میکنیم که اگر این 30 روز ماه رمضان رو روزه بگیریم، بعد از اتمام ماه رمضان دیگه توش و توانی در این تن برای ادامه زندگی نمیماند. میتونیم روزه بگیریم اما بعدش مشکل داریم، دچار صدمه میشیم. خداوند فضلش با ما عمل میکند و میگوید وعلی الذین یطیقونه فدیتون، اونهایی که طاقت روزه داری دارن نگیرند، اینها فدیه بدن، کفاره بدن، بخورند. و علی الذین یطیقونه. اما بعد سوره مبارکه بقره اشاره کردم که این طاقت یعنی چی؟ یعنی همین معنایی که شرح دادم. اونجا مثال زدم یه کامیون 10 تن. شما این کامیون 10 تن ظرفیت کارخونه تو کارت ماشین نوشته ظرفیت 10 تن. شما هم همین رو عمل میکنید، 10 تن عمل میکنید. اما عمر مفید این ماشین رو قطعاً کم میکنید. اما اگر شما به جای 10 تن 8 تن این ماشین رو همیشه رعایت کنید، بیشتر بار نکنید، قطعا می افزایید به عمر مفیدش، به موتورش کمک می کنید به این ماشین. خداوند به مقتضای فضلش با وسع ما تکلیف می کند، نه برابر با طاقت. طاقت یعنی توان لبالب، وسع دون طاقت یعنی 10% 20% از توان ما کمتر. یک ماه در سال روزه گرفتن وسع ماست، یعنی ما بیش از این میتونیم روزه بگیریم، اما خداوند به فضل عمل میکنه، میگه نه خودتون اذیت نکنید. و اگر نتوانستید طاقت، ببینید ما خیام که من طاقتشو دارم، نه طاقت معناش این نیست، این طاقت توان لبالبه، یعنی میگیرید و بعد دیگه نمیتونید ادامه بدید، بعد دوچار مشکل جدی ممکنه بشید، میگه بخورید و اینو دیگه. حالا بالاخره شبا مختزای خستگی ذهن دوستان هم بالاخره این گاهی شوخی کردیم با دوستان، خدا رحمت کند همه صاحبان حق رو و اونها که در قید حیاتن گذشتگان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. مرحوم استاد می‌فرمودن گاهی من تو روستاها خودم رفتم نگاه کردم، تو قبرستان ها بیشتر حساس شدم، دیدم خیلی از سنگ قبرها عمدش مال ماه شوال است. یعنی اینا روزه ماه رمضان رو گرفتن اما بعد از ماه رمضان دیگه طاقت اومدن از آقا مسئله کردن، به قول خودشون از طبیب اومدن مسئله کردن که آقای دکتر ما روزه بگیریم یا نگیریم؟ دکتر گفت اینه، اگر این موجب میشه که شما این زیان این ضرر براتون پیش بیاد و بعد نتونید ادامه بدید، نه. فقیه هم گفت نه، گفتم آقا من 50 سال روزه گرفتم، من اگه بمیرم هم روزه میگیرم نمیخورم. خب بعدم به لقاء الله مشرف شدن بالاخره و شدن ماه شوالی مثلا فرض بفرمایید. این میشه فضل خداوند. خداوند به فضلش عمل میکنه، نمیخواد حتما ما بمیر و بدم. این فضل خداست، درست؟ از اون طرف بحث تکلیف. حالا بعد از این که ما انجام میدیم، لا اله الا الله، نمیدونیم این واقعا اون روزه ایست که خدا میخواهد، این همون روزه است، ما واقعا ادب کردیم این دهان رو، چشم رو، گوش رو، فکر رو، روزه گمان کردیم فقط این آب و نان بود که نخوردیم، همین مفطرات توزیع المسائلی بود یا چیزی دیگه بود روزه که امیدواریم خداوند روزه رو هم در این ماه قسمت ما کرده باشد تا الان. اما وقتی به اینجا میرسد، وقتی به این نماز اینچنینی و غیره و غیره و غیره میرسد، بعد میگوید نگران نباشید، اینجا فضل خدا میگه یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر. این میشه فضل خدا. خدا کم ما را به کرم معادل زیاد میپذیرد. نه انشاءالله خدمتون دو سه شب آینده میخوانیم من جا ابوالحسنه فلهو عشر و امثالها، یک کار انجام میدید 10 تا قبول میکنیم ازتون کار خیرتون، و من جا ابوالسیئه فلا یجزا الا مثلها، یک کار بد انجام میدید همون یک کار بد. اسم این چیه؟ فضل. این میشه فضل خدا. یک قدم مثبتتون خدا 10 قدم میدونه، اما قدم منفی برمیدارید همون یک قدمه. اینا مصادیق چیست؟ فضل خداست. لذا اهل معنا میگن الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا با فضلت با ما عمل کن. از زبان بزرگان میخوانیم. فرمود و ان ربک لذو فضل علی الناس. خدا خیلی فضل داره با مردم. خداوند خیلی با مردم کوتاه میآید، با بندگانش. ذات حق نمیخواد این بندگانش از دست برن، لذا به تمام معنا با بندگان خیش مدارا میکند ذات حق به اشکال مختلف. اما باز هم مع الاسف ولکن اکثرهم لا یشکرو، اما یک اکثریتی باز شکر گذار چنین رب غفوری نیستند. از این فرصت هایی که خداوند داده به مقتضای فضل استفاده نمی کنند و این توانمندی ها و این ظرفیت ها را به گونه ای از کف می دهند. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و بعد مشکل کار اینه، مسئله جدی اینه که دیگه در محاسبه این که انسان ها چگونه هستند و نیستند، و ان ربک لیعلم ما تکن فی صدورهم، حالا چه نسبت به اون جماعت که مکر دارن میکنن یا صادقانه دارن برخورد میکنن، یا با همه ما که ما چقدر صداقت داریم تو ایمانمون، تو رفتارمون، تو گفتارمون، تو رزداریمون، تو برخورد با خدا و خلق، هیچ نیاز به اسکنری نداره اینجا. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. خدا میداند، لیعلم، لیعلم، قسم که میداند خدا، ما تکن صدورهم. تکن از ماده کنه به معنای پوشیدنه، اکنه اون غلاف و حجاب رو میگن، اینکه در بعضیا میگه قلوب اینها و قلبهای اینها اکنه داره، لذا نمیفهمن، نمیتونن گوش کنن، نمیتونن بشنون اون حجاب و پوشش رو، کنان رو. ببینید این اسلحه هایی که الان متداوله، بالاخره گلوله داخل یه محفظه ایست که به اون محفظه میگیم خشاب. میگید آقا این جسه مثلا 20 تا گلوله میگیره خشابش، کلاشینکوف مثلا 60 تا میگیره تو این خشاب. این خشاب میگیم این رو. حالا این در به اصطلاح پارسی گذشته با سلاح گذشته خشاب رو میگفتن تیردان. تیردان زیباتر از اون، این که هنوزم دارید به کار میبرین، ترکش. گفتن آخرین تیر ترکشش رو رها کرد و زد. ترکش، تیردان در پارسی، در کلام عرب میگفتن کنان. کنان یه استوانه چرمی دیباجی درست میکردن، این بغل زین اسب میگذاشتن یا پشتشون تیراندازا میگذاشتن، این تیرها داخل اون بود، در میآوردن به چله کمان رها میکردن، اون شد کنان، چون میگرفت میپوشان تیر را. لیعلم ما تکن صدور. خیلی نکته مهمی است. خدا به آنچه صدر اینها پوشانده است علم کامل دارد. ما تو کن صدور هم صدرهای اینها می پوشاند. حالا این صدر دیگه مراد این سینه و صدر قفسه صدری نیست، این تراکس نیست، مراد این نیست. این سینه و صدر، خب اینو که پزشک محترم عزیز خوب میداند چه خبر است، این که فیزیولوژی خوانده ام میداند. لیعلم ما تو کن صدورهم، دقیقا نگاه میکند به این جسم تو معاینه ابتدایی بالینی مشخص میکنه، اینجا میگه صفرا ممکنه مثلا ریزشی داره، ممکنه میگه مثلا فرض دست ناشر فلان است، ممکنه نمیدونم کبد اینطوره، شش اینطوره، قلب اینطوره، اینا که چیزی نیست که. اگر شما میفرمایید صدر بعد ترجمه میکنید میگید سینه بی کینه، با هیچ ساختار پزشکی کینه در سینه تشخیص داده نمیشود. نفاق اگر تو صدره تشخیص داده نمیشه، با هیچ عرض به خدمتون امرای هم هر کارم بکنن مشخص نمیشه تشخیص بدن، این نیست. مراد از این صدری که خداوند همه جا در قرآن میگوید جان و روح و نفس انسان هاست. ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم، خداوند میداند اون چه در جان و دل انسان ها پنهاست، پنهان کرده اند و پنهان است و و ما یعلنون، و اون چه را که علن میکنن و آشکار میکنن. برای خداوند نهان و عیان تفاوتی نمی کند. برید فراتر، این جمله رو بگم تمام کنم. و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، نه وجود شما انسان ها که ظاهر و باطنتون برای پروردگارتون یکی. اگر صادق باشید با خدا، ریا کنید یا مکر کنید، یکیست. خداوند به جز حالاتتون در درون و برونتون، و نکته همینه. ببینید بحث داوری قیامت مشکلش اینه به تعبیر معصوم که فإن الشاهد هو الحاکم، آیا شاهدی بود باشه که ببیند که ضرب زیدون امرن، قتل زیدون امرن، بیاد شهادت بده آقا من دیدم اینطور زد اینطور گفت چنینو. مشکل اینه که خداوند که در قیامت حاکم است شاهد است، اما نه شاهد ظاهر، شاهد به تمام اجزاء درونی و وجودی. از صبح تا الان هزاران فکر تو ذهن شما اومده است، مثبت منفی، جواب فلانی این طور میدم، اصلا تو ذهنتون جواب دادید، ماشین پیچید جلو و شما دهانتون باز نکردید گفتید روزم، اما تو دلتون یه چیزی گفتید نثارش کردید، اصلا یه خیالی تو ذهنتون اومد نسبت به یه کسی در مورد ماجرای گذشته. همه در پیشگاه فإن شاهده هو الحاکم قرار ده، همه در پیشگاه حضرت عیان و آشکار است. انی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی، در رو هر کجا ببندیم به روی صاحب خانه نمیتوانیم ببندیم. این نه در مورد ما، برید بالاتر. و ما من غائبه فی السماء والارض، هیچ غائبه ای در آسمان و زمین نیست، الا فی کتاب مبین، الا در کتاب مبین الهی است. غائبه از همون ماده غیب میاد، من تا این تایی که داره غائب شده غائبه. ما 14 نوع تی آخر داریم در کلام عرب، شما یکیشه بلدید که مؤنث برای مؤنث به کار برده میشه، میگید کاتب کاتبه، شاعر شاعره در کلام عرب، بعد میگید زن و مرد، این شاعره خانم شد مثلا. ما تو فارسی نداریم، گاهی فارسی بعضیا به کار میبرن میگن پروین اعتصامی شاعره معاصر، نه ما تو فارسی تای تأنیث نداریم، این مال کلام عربه، مگر عربی بخواد کسی به کار ببره استعمال کلمه رو. در کلام عرب تای تأنیث داریم، تای مستری داریم که به آخر مستر تبصره، به آخر مستر چسبیده میشه، تای فرق بین خدا و خلق داریم، خیلی جالبه، خدا علام الغیوب است. حالا اگر کسی خواست پررویی کنه در مورد کسی بگد در مورد انسان ها علام، میگن دستگاه تو حفظ کن، انسان ها نمیتونن علام بشن. حالا اگر خیلی میخوای بگی بگو چی، تا آخرش بده بگو علامه. این تای آخر علامه که تای تأنیث نیست، این تای فرق بین خالق و مخلوق است. و همینطور 14 نوع تا داریم، یکی از این تاها تای کثرته که یه مبالغه است. و ما من قائبته، هر چیزی که در اوج نهانی و پنهانی باشد، فسماء و الارض، در اعماق اقیانوس ها و سیاه چاله ها باشد، در همون 95% ناپیدای این جهان و کیهان باشد، در هر بعدی از آفرینش باشد، الا فی کتاب مبین، نیست مگر در کتاب مبینه، مگر در کتاب مبینه. کتاب مبین چیه؟ علم الهی. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون چیه؟ علم الهی. انه لقرآن، قرآن مجید کجاست؟ فی لوح محفوظ. لوح محفوظ چیه؟ علم الهی. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. امام مبین چیه؟ نسخه اول علم الهی است. تمام اینا اسامی است در مورد علم حضرت ذوالجلال. و ما من غایبه فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین. علم همه چیز در پیشگاه خداوند برای حضرت او نهان و عیان هیچ تفاوتی نمی کند. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. دیگه اگر بگم باید ادامهش هم بگم، به انه لهدن و رحمت للمؤمنین، که انشاءالله بگذارید دیگه فردا شب انشاءالله ادامه آیات رو مظهر مبارک عزیزان بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. بسم الله العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.